بالنده بشه و بتونه یک نرخ رشد ثابتی رو برای خودش حفظ بکنه. توی این مرحله ما آزمون و خطاهامون رو کردیم و حالا میتونیم تبلیغات بیشتری رو انجام بدیم، حالا میتونیم سرمایه گذاری های بیشتری رو انجام بدیم. ما ویرایش محصول رو انجام دادیم، محصول هایی که داریم عرضه میکنیم به مخاطبین برای اینکه پاسخ باشه به نیازهاشون، و حالا میتونیم به فکر گسترش دایره مخاطبین و مراجعین خودمون باشیم، به سراغ اطلاع رسانی های جدید بریم، آگاهی های بیشتری راجع به کسب و کارمون به مخاطبینمون ارائه بکنیم، کانال های جستجویی رو فراهم بکنیم، راه های ارتباطی رو فراهم بکنیم که به مشتری ها این تضمین رو بده که ما به رفع نیازهاشون خواهیم پرداخت. راههایی رو باید بدیم برای ارزیابی نوع کسب و کارمون که اگر با ما وارد همکاری بشن چه مزایا و چه منافعی رو به دست میتونن بیارن، چه کیفیتی رو میتونن از ما متصور باشن. توی این مرحله باید دقت بکنیم که هر چقدر جلوتر میریم و با افزایش نرخ رشد، افزایش درآمد رو هم خواهیم داشت. باید یه برنامه‌ریزی اصولی داشته باشیم که هزینه اطلاع رسانی ما از روی افزایش درآمد تأمین بشه و صرف گسترش و رشد بیشتر بشه. هر چقدر به پایان این مرحله نزدیکتر میشیم، حجم تبلیغات ما، تبلیغات آگاهی رسان، افزایش خواهد یافت. اگر درست عمل بکنیم و مبانی بازاریابی و بازارداری رو درست رعایت بکنیم، کسب و کار ما وارد مرحله سوم میشه و دوره بلوغ خودش. حالا ما یک کسب و کار بالغ هست، کسب و کاری که میتونه بهترین پاسخ رو به نیاز مخاطبین خودش بده. ما یک ارزش برند یا ویژند رو برای خودمون طراحی کردیم که میتونه به مخاطبین ما پاسخهای مناسبی رو ارائه بده و ما میتونیم خودمون رو به عنوان مرجع پاسخگویی به نیازها به مخاطبین معرفی بکنیم. چرا ما این رو تو مراحل قبل نداشتیم؟ چون ما داشتیم رزومه سازی و سابقه سازی درست انجام میدادیم تا به این مرحله برسیم. حالا ما اون پیشینه و سابقه رو داریم که مشتری میتونه در کسری از ثانیه ما رو به یاد بیاره و پیش خودش بگه که این سازمان، این کسب و کار، این نیاز مهم منو داره پاسخ میده و هدف من از همکاری یا خرید با این سازمان منطبق بر نیاز اصلی و اساسیمه. هرچقدر توی دوره بلوغ ما جلوتر میریم، حجم تبلیغات و آگاهی رسانی ما کاهش پیدا میکنه و حجم تبلیغات اعتباری، اینکه ما هستیم، ما میتونیم بهتون سرویس بدیم، اینکه ما منابع مالی کافی رو داریم و اعتبار کافی رو برای حضور در این سطح و لولی که داریم میتونیم به شما ارائه بدیم. اینجا ما نباید تبلیغات اطلاع رسانی رو خیلی حجمش رو بالا ببریم. اینجا بیشتر مشتری نیاز داره از سازمان و کسب و کاری که یکی دو ساله داره فعالیت میکنه اعتبار رو ببینه و ما باید بیشترین حجم تبلیغاتمون رو بگذاریم روی تبلیغات اعتباری. اینجا خوشنامی کسب و کار ما، مدیریت درست پرسنل ما، مدیریت درست منابع انسانی ما، خوشنودی افراد توی سازمان میتونه به خوشنامی و ارزش ویژه ویژند ما کمک بکنه. اینها مطالبی هستند که کمتر بهشون دقت میشه. کسب و کارها مخصوصا زمانی که بالغ میشن شروع میکنن به ارائه رفتارهای، به قول دانش مدیریت بازاریابی، رفتارهای بوروکراتیک، رفتارهای دیوان سالارانه، به فاصله گرفتن از پرسنلشون، به مدیریت کردن پرسنلشون از راه پاداش و تنبیه، سیاست‌های عجیب و غریبی که سال‌هاست به اشتباه داره پیاده میشه. هر چقدر شما تو دوره بلوغ از پرسنل خودتون فاصله بیشتری بگیرید، رضایت درونی اونها کاهش خواهد یافت و شما بزرگترین مشتری سازمانتون در اصل اول پرسنل شما هستن. پرسنل شما هستن که موفقیت‌های شما رو به دیگران نمایش میدن. و بخش سوم افوله. که قبلا توی چرخه عمر محصول بارها راجع بهش صحبت کردیم. اگر شما کسب و کارتون رو ویرایش نکنید، ویرایش به گونه‌ای که متمایز به نظر برسد رو انجام ندید، کسب و کار شما به زودی از رونق و کارایی میفته و دیگه نمیتونید نیازهای روز مخاطبینتون رو پاسخ بدید، که این رو توی کسب و کار کشورمون متاسفانه به شدت داریم میبینیم که سازمان‌ها یک محصول و یک پاسخی رو که یک روزی خیلی خیلی مهم بوده و خیلی پرطرفدار تا قرن‌ها میخوان ادامه بدن و زمانی که دچار نوسان میشن میگن بازار نوسانی شده و محصول ما هیچ ایرادی نداره. محصولتون رو در هر لحظه‌ای و در هر برهه‌ای از کسب و کار باید ویرایش بکنید که آیا پاسخگوی نیازهای مخاطبین هست یا نه. کسب و کارهایی که وارد دوره افول میشن و از راهکارها و استراتژی‌های مناسبی استفاده نمی‌کنن قطعاً از بازار پس خواهند شد. شما امروز در کدوم مرحله از چرخه عمر کسب و کارتون هستید و بهترین راهکارها و استراتژی‌ها که به درد شما می‌خوره کدوم هستند؟
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مهدی دادفر که مثل همیشه ازش رو یاد گرفتیم. امیدوارم که شما هم گوش کرده باشین دقیق و استفاده ببرید از صحبت ایشون. امیدوارم که در کسب و کارتون به کار بگیرید. خب ساعت 18:36 است. متشکریم. اینجا از شنبه رادیو اقتصاد.
برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره. بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و بی قرارم، نتونستم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم، منو شهر و قدم بارونم. بیقرارم بیقرارم، نتونستم کارومت کنم. دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم، منو شهر و قدم بارونم. بیقرارم بیقرارم. دلی که میبره از آدم ها پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره. عذاب میکشم، یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم. تونستم کارومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم، منو شهرم قدم بارونانم بیقراره بیقرارم نتونستم کارومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم منو شهرم قدم بارونانم بیقرارم
خب شنوندگان محترم، امیدوارم که از این ترانه خوشتون اومده باشه. این ترانه به انتخاب آقای امینیان بود، تهیه کننده محترم برنامه، که آقای شجاعی هر جا هستن به هر حال دارن گوش میکنن تو برنامه، بله هر با سرعت دارن میان، زودتر سریعتر، ولی نه اون اندازه سریع که بخوان خدای نکرده تصادف بکنن، خودشونو برسونن به برنامه. و همونطور هم شد اتفاقا، خیلی جالبه. ببینید چقدر حساب کتاب تهیه کننده محترم برنامه دقیقه. بله که ترانه انتخاب میکنن، بعد اینکه گوینده رو سری میکشونن استودیو. الان هم میگیم سلام آقای شجاعی.
سلام علیکم خانم نوازنی بزرگوار، ارادت دارم. بله بهتر از این واقعا نمیشه.
با انقدر راحت میایین سر برنامه.
اتفاقا من بسیار اونجور که ظاهرم راحته ولی باطنم قوقایی است و هر لحظه در انتظار آن چه هستم که در انتظارمه. عرض کنم خدمتتون که من یه عرض ادب و سلامی هم داشته باشم خدمت شما شنونده های عزیز و فهیم و دوست داشتنی شبکه رادیو اقتصاد و به ویژه برنامه از شنبه. خیلی ارادت دارم و من احساس میکردم که شرایط زندگیم یه جوریه که یه ترانه هایی رو کم دارم من همیشه و بله. به لطف تهیه کننده محترم برنامه، خودم قهرمان یه فیلم میدیدم که بله توی کوچه نمزده و بارونزده میرفتم و ابراز بیقراری میکردن در مورد حضور یا عدم حضور من و این خب باعث افتخاریه. خیلی متشکرم و ممنونیم.
خیلی شنوند و نگرانم.
بله بله
خیلی به شدت اظهار نگرانی
کردن. اونجور که شما مطرح میکنید واقعاً که این شجاعی کجاست. بله بله
گفتن ممنون از برنامه تو، من دارم میرم سر کار شب کارم، آقای شجاعی هم نیومد که نیومد.
آقای جوادی بزرگوار اتفاقا من اومدم که اومدم و انشالله که شما از حالا به بعد شنونده برنامه باشید که من با افتخار در خدمتون هستم و بزرگوارم این هنر شماست واقعا همکار بزرگوارم که به گونه‌ای مطرح میکنید این قضیه رو که درسته. اینقدر ذهن دوستان شنونده به سمت سوی خلاقیت بیش از حد میره. خب یه بارم میخوام من سوال برنامه رو عرض کنم.
بله،
که
سوال بله. لطفاً بگین
راه ارتباطی هم بگم.
تلفن داریم، بریم تلفن بله. رو بزنیم.
چشم. خب دوستان خیلی ارادت دارم و عذرخواهی میکنم و مثل همیشه دوستتون دارم. شما چقدر، شمایی که همین لحظه شنونده از شنبه رادیو اقتصاد هستی، حواست به حساب و کتاب و مدیریت مالی زندگیت هست و از شنبه هم، یعنی از همین فردا، کدوم بخش مدیریت مالی زندگی و کسب و کارت رو سعی میکنی تغییراتی بدی یا دقت بیشتری رو در این زمینه داری؟ درست گفتم؟
بله
بله خدا رو شکر. 30,36,37 شماره پیامک ماست، خوشحال میشیم که پیامک ارسال بکنید و صد البته همطور که خانم نوازنی هم فرمودن فوق العاده است این انرژی مثبتی که شما به این برنامه تزریق میکنید. تماس میگیرید با 22,65,25,25 و به ما
میگه. عرض کنم که قیمت اجناس مناسب‌تر باشه و ارزان‌تر باشه برام. ارادتمند شما رضوان فر هستم از
چی فرمودن تایی کنم محترم برنامه؟
عرض کنم خدمت شما که گفتن که دوستان عزیز شنونده، اگر حقوق بگیر هستید بگید بله. چجوری دخل و خرج و حساب کتاب میکنید که کم نیارید تا سر ما که دوباره حقوق بگیر.
اون نگاه ویژه برنامه
بله. 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 یه نگاهه بله. یه نگاه دیگه هم هست که خودتون سابکارین، چه میدونم کسب و کار دارین، کارخونه دارین، مغازه دارین، غرفه دارین، هر چی که هست. خب. چجوری اونجا چجوری حساب کتاب میکنین که کم نیارین، دخل و خرجتون با هم بخونه، ضرر نکنین، یه سودی هم بمونه تای کار واسه تون.
که در هر دو زمینه که خانم نوازنی خدمتون عرض کردن، اگر که احساس میکنید که زیاد هم میاری فرمودند رو بعد میگفتم بله من خب گفتم بعد نسبت به شنونده است شاید بعد بگن که چرا نگفتی عرض کردن، من از نظر من شما فرموده بودید ولی در اصل ما ارادتمند شنونده از هستم. من اینو میخواستم بگم که عرض کنم خدمت دوستان که اگرم احیانا زیاد میارید، یعنی یه جوری مدیریت میکنید که نه تنها کم نمیارید که هیچ، بلکه مبلغی هم باقی میمونه. لطفاً این رمز و رازها رو هم در برنامه امشب از شنبه برای ما بفرمایید. حالا ممکنه همش هم یاد نگیریم، یه بخشش هم یاد بگیریم، فکر میکنم که از احوالمون بهتر میشه. بله,
بله. امیدواریم که حال دوستان یه نظرات خیلی جالبه
بریم بیان بخونیم.
آره نظرات خیلی جالبه، متفاوته. متشکرم. شاید بعضیام بگن حالا ما خانه داریم، حالا ما شغلی نداریم، ما چیکار کنیم؟ شما بگین زندگی رو چه جوری میگذرونید، شما که خانه دار هستین، حساب کتاب زندگی رو چطور نگه می‌دارید؟ خلاصه بالاخره حساب کتاب یه چیزی دستتون هست دیگه، اونو با ما در میون بگذارید. بریم تلفن پیام.
اینجوری ما میتونیم حقوقمون رو مدیریت کنیم. وقتی که حقوق رو گرفتیم، اول از همه ببینیم نیازهای اساسی منزل چی هستش. مثلا به فرض مرغ، گوشت، برنج، اینا لازمه، اون پول رو میذاریم کنار. به فرض مثلا شهریه بچه ها، اون پول رو میذاریم کنار. اگه چیزیمون میریم اون چیزای برج میریم، اونو مرحله آخر. اول از همه نیازهای اساسی و اینا رو میذاریم کنار، بعد پولیمون میریم برای خونه خوراکی بخریم. اینجوری هم پولمون مدیریت میشه و همین که تو آخر ماه پولمونم میتونیم راحت مدیریت کنیم. قلی‌زاده هستم از تهران، ممنونم.
خیلی متشکریم از شما خواهر بزرگوار سرکار خانم قلی‌زاده. و اما پیامک داریم خانم نوازنی؟
بله کلی هم پیامک داریم.
بله
خب
نه پیامکه که در ارتباط با منه، نه پیامکه در ارتباط با موضوع.
بله آقای بادی، بله. هم شنونده هستن، آقای جوادی شنونده هستن، دیگه عرض کنم که آقای محمد از مشهد شنونده هستن، آقای کامیاب هم که خبر دارین این هفته رفتن مشهد،
نایب
وزیر همه هستن اونجا،
چقدر زیبا.
دیگه عرض کنم که آقای بهارعلی معاونی هم که همچنان گفتن که خب 0915-3628 گفتن که از قدیم گفتن حساب کتاب کار خودتو داشته باش، به هر حال دیر اومدن نمیتونه که کمک بکنه به این که ما بتونیم حساب کتاب زندگی رو داشته باشیم. گلشاه از اصفهان گفته تا کی قناعت؟ آقای شجاعی تا کی قناعت؟
نمیدونم خانمی آقای گلشاه ننوشتن که خانمی آقای گلشاه، ولی بالاخره این قناعت احتمالاً حالا یه زمانی هم به پایان میرسه دیگه، درسته؟ بله. میگن همیشه میگن قناعت پیشه کن، جای دوری هم نمیده.
اول میگن که اولیش میخورین نون و تره، بعد میخورین چی؟
نون و کره.
نون و کره. بله. یه زمانی باید قناعت کردیه. بله خب عرض کنم که آقای شجاعی قوانین همیشه برای راحتی زندگی ما به وجود اومده.
بله
غیر
بله.
از اینم اگه
نخیر و چقدر خوبه که ما قبول بکنیم خانم نوازنی که بله. یه وقتایی این قوانین میتونن که بازدارنده باشن، موافقین؟
من موافق نیستم. چرا؟ قوانین کسب و کار رو در نظر بگیریم، قوانین و مقرراتی که حالا به مدیریت و راه اندازی کسب و کار کمک میکنه اینا بهتره که آدم بدونه، بیشتر سر در بیاره ازش. غیر از اینه حال نظر کارشناس محترم برنامه هم بدونیم، جناب آقای رامین ایرانپور پشت خط تلفن ما هستن و مثل همیشه ما رو آگاه میکنن، دانششون رو بدل
اختیارمون
هم وکیل هم کارشناس حقوقی هستن. بله. که این بار هم قراره که راجع به بیمه در حوزه کسب و کار میخوان با شنونده‌هامون صحبت بکنن. سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام آقای ایرانپور عزیز، خیلی ارادت دارم در خدمت شما هستیم با افتخار.
آقای ایرانپور صدای بنده رو میشنوی؟ و آقای شجاعی رو
اشاره کردن.
خب این تلفن رو کنترل بفرمایید. بله بله. دوستان عزیز که ببینیم مشکل کجاست. دیگه عرض کنم که واقعا آقای شجاعی اگر که قوانین رو ندونیم
بله
به طور قطعی یه جایی به مشکل برمیخوریم. و تو کسب و کارم حالا بیمه رو که میخوایم صحبت بکنیم با آقای ایرانپور، بیمه هم خیلی نکته مهمیه.
100% 100%
حالا شما یه مقدار راجع بیمه صحبت کنید.
من که ارادتمند دوستان هستم.
فکر کردم میخواین بگید.
خواهش میکنم. بله. بله. عرض کنم خدمتتون که خب بیمه به تبع بسیار حائز اهمیته. خیلی از مواقع اتفاقات ناخواسته در کسب و کار ما میفته، ضررها و زیانهایی به وجود میاد که حتی ممکنه ما پیش بینی هم کرده باشیم، ولی در حقیقت اونقدر اون خسارتی که وارد میشه بالاست که زیر و رو بکنه کسب و کار ما رو یا اهدافی رو که در نظر گرفتیم. اینجاست که بیمه کردن در آغاز راه و اینکه حالا با توجه به جنس اون کسب و کار، حالا حتی یک مغازه میتونه در حقیقت اون کالاهاشو بیمه بکنه و موارد این چنینی، خیلی میتونه در زمانی که اتفاقی بیفته به ما کمک بکنه. البته خب شرایط دیگه هم در بحث بیمه و کسب و کار وجود داره.
بله، حالا بیشتر از آقای ایرانپور میپرسیم و ایشون بیشتر میگن برای ما. درود بر شما، امیدوارم که مشکل حل شده باشه. آقای ایرانپور تلفن بله.
سلام
شما
رو
بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که اول سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون و عذرخواهی میکنم که قرض شما تو جاده هستم. خدمت هستم در خصوص بیمه چند تا نکته هستش که من بگم. یکی اینکه بعضی از دوستان در کسب و کار حالا ایجاد میکنن و یک جای دیگه مشغول هستن، اینه که فکر میکنن که درست ما در سه جا میتونیم بیمه رد بکنیم، ولی در هنگام بازنشستگی ما به نسبت این دو سال آخر رو جمع نمیزنن. یعنی اگه شما 26 سال سابقه کار داشته باشید و به یه جا کسب و کار جدیدی هم را بندازید و طبق اونم بیمه واسهتون رد بشه، شما در نظر میگیرید حقوق جای قبلیتون 20 میلیون بوده و حقوق جای جدیدتون هم واسه خودتون 20 میلیون رد بکنید، در پایان 40 میلیون تومان برای شما حقوق بازنشستگی در نظر نمیگیرن.
چرا؟
یعنی میان چیکار میکنن؟ میان به نسبت میگیرن. بعضی متاسفانه میگن ما اگه بیایم سالای آخرمون رو چند جا بیمه رد بکنیم، بیمه موظفه که جمع حقوق به ما بده، در صورتی که بیمه میاد تقسیم بر سی میکنه، یعنی جای دوم رو تقسیم بر سی میکنه و درصد بندی میکنه. این یه مطلب در مورد بازنشستگی. در مورد استخدام و اینکه شما میخواهید یه کاری رو انجام بدید، شما به محض اینکه یک نفر رو در کسب و کارتون استخدام میکنید موظف به بیمه اون هستید و چیزی ما به عنوان دوره آزمایشی و دوره‌ای که مثلا با اون شخص کارمند توافق کردید مبنی بر بیمه نکردن اون شخص، این از نظر وزارتگاه قابل قبول نیست. بیمه تامین اجتماعی هم نمی‌پذیره. یکی از دوستان ما کسی رو استخدام می‌خواست بکنه، همون در روز اول بازرس اداره کار اومدش و اسم ایشون رو نوشت. فردای اون روز این کارمند سر کارش نیومد و مدارک خودش رو ارائه نداد و این دوست ما خب به حساب اینکه تنگ اومده و تموم شده این موضوع رو پیگیری نکرد. یک سال و نیم بعد مجدد بیمه اومدش، گفت شما باید بابت این یک سال و نیمی که ایشون رو بیمه نکردی به سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداخت بکنید، در صورتی که ایشون اصلا نیومده بود و مدارکی هم ارائه نداده بود، ولی چون بازرس اسمش رو نوشته بود موظف بود که بیمه‌شو پرداخت بکنه و بیمه زیر بار این حرف نمی‌رفت که شما بیمه استخدام نکردید و حق بازرس ما ملاکه. برای همین اگر تو کسب و کار جدیدتون بازرس میاد و اسم فردی رو می‌نویسه و اون فرد کاری برای شما نمی‌کنه، حتما اینو پیگیری کنید و در بازرس درخواست کنید مجدد کارگاه شما رو بازرسی بکنه. یک نکته دیگه هم هستش که از قوانین وزارت کاره، شما وقتی حقوق میدید و قرارداد کار میبندید حتما باید شماره حساب اون فرد رو در قرارداد ذکر بکنید و یا مستنداتی داشته باشید. اگر شما حقوق فرد رو به فرد طبق توافقتون 20 میلیون تومان در نظر بگیرید و بدید، ولی در لیست بیمه مثلا حقوقش رو پایه وزارت کار مثلا 10 تومان در نظر بگیرید و ارائه بدید، این فرد میتونه شکایت بکنه و ما با تفاوت بیمه‌ش رو بیمه از شما میگیره. درسته شما بر اساس اون لیستی که ارائه دادید پایه او، ولی بر اساس مستندی که پرداخت کردید چون همخوانی نداره این رو میتونه بگیره. این مشکلاتی هستش که حالا یک نفر هستش میاد به کارفرما میگه که من تو این کسب و کاری که میخوام بیام اصلا بیمه نمیخوام، پول بیمه رو به خودم بدید، من اصلا دارم خیش فرما پرداخت میکنم، یا اصلا من تحت تکفل پدرم هستم، مال خانم ها بیشتر اینجوریه، یا من دارم بیمه بیکاری میگیرم، این پولش رو به خودم بدید. اگر هرچین چیزی رو بیمه متوجه میشه حتما جریمه میکنه و علاوه اینکه اون حقوق بیکار، چون من خودم مکرر اینو برخورد کردم، خانم ها یا آقایونی هستن که از بیمه بیکاری استفاده میکنن، ولی از اون جهت میرن یه جا استخدام بشن که دو جا حقوق بگیرن. حالا این کار تخلفه، اگر متوجه بشن مجبور به جبران ضرر و زیان بیمه هم هستن. حالا اگر این شخص مثلا تحت تکفل پدرش باشه و بیاد برای شما کار بکنه و توافق بکنید که حق بیمه رو به خودش پرداخت بکنید، اگر این فرد کارش به شکایت برسه، شما مجبور به پرداخت اون حق بیمه هستید به سازمان تامین اجتماعی، یعنی رافع مسئولیت شما نیست. پس درستی جنبندی میکنم، اگر کارمند اومد توافق کرد که من رو بیمه نکنید، این توافق هرچند که بین شما و اون کارمند هستش، ولی قانون اینو قبول نمیکنه، این یه توافق غیر قانونیه، من اینو قبول ندارم. و اگر اومدش گفتش که حقوق من اینقدر بیمه برام کم رد بکنید که کمتر من مثلا حق بیمه بدم یا مالیات کمتری بدم، باز بیمه متوجه بشه یا اون فرد شکایت بکنه، میتونه شما رو دچار دردسر بکنه و اصلا کلا اون کسب و کارتون رو
زنده
اخلال ایجاد بکنه.
خیلی متشکریم،
ممنونیم
از شما آقای ایرانپور عزیز.
ایرانپور ممنونیم. از نکاتی که گفتیم من نمیدونستم، فهم کردم که چه داستانهایی وجود داره در مسئله بیمه. حالا اینکه دو جا رد کنم سه جا رد کنم، ما الان اینجا از شما شنیدیم والا.
بیشترین مورد تو بازنشستگی، چون متاسفانه بعضی جا میگن دو سال آخر رو ملاک میگیرم، پس ما بیاییم دو سه جا بیمه رد بکنیم که جمعش رو مثلا حقوقمون بره بالا. در صورتی که اینجوری نیست و درصد بندی میشه.
آقای ایرانپور ببخشید یک سوالم، چون دوست شنونده پیامک زدن سعی ادب شد کلام رو هم قطع کردم، اگر لطف کنید که این نکته رو بگید. اگر کسی مثلا حالا در اون بازه زمانی به فرض 30 ساله‌ای که کار میکنه، اون دو سال آخر نه ولی 15 سالش مثلا دو جا کار کرده باشه، این هیچ تأثیری نداره؟
چرا؟ ببین به نسبت میگیرن، یعنی به نسبت اون 15 سال میگیرن، یعنی شما هر چقدر حقوق در نظر بگیرید تقسیم بر اون 30 سال کلی میکنن. این نیستش که فقط بیان اون دو سال آخر رو در نظر بگیرن. ایشون که 15 سال کار کرده، میبرن از بخشنامه سال 91 بیمه رو اگه مراجعه بکنن در خصوص محاسبه حق بیمه، و یا به پورتال سازمان تامین اجتماعی به کارتابلشون مراجعه بکنن در خصوص محاسبه حق این مستمری بگیری، اونجا یه فرمولی داره که این موارد رو بارگذاری بکنن، خودش واسهشون حساب میکنه.
درسته، یعنی هرچند اون دو سال آخر هم از یه جا دریافت کرده باشن، ولی تو اون بازه زمانی 30 ساله مثلا حدود 15 سال شد. بله
قبلا چیکار میکردن؟ قبلا بیمه میومد 5 سال، چون میگه رفت شما دو سال آخرتون بوده، همون کارگاه آخر حقوقتون همینجوری به صورت خیلی رندوم هر سال 20% میومد اضافه میشد، ولی در دو سال آخر یهویی حقوق شما 120% افزایش پیدا کرده بود. بیمه برای اینکه جلوی این رو بگیره میومد 5 سال آخر در نظر میگرفت تا سال 91، که سال 91 یه بخشنامه زدن گفتم باید درصد بندی بشه. و اون قضیه 5 ساله رو هم اگر شما در یک کارگاه کار بکنید و حقوقتون به صورت تساعدی بالا بره، یهویی مثلا 10 میلیون تومان میشه 50 میلیون تومان تو یک کار داره، بیمه هم موظف دو سال آخر رو بگیره، در این حرفی نیست.
بله، حالا به قول معروف نکات ریز و ظریفی داره که حالا انشالله عزیزانی که در شرایطی قرار گرفتن که بخوام بازنشسته بشن، حتما انشالله با علم و آگاهی و چه بسا مشورت با بزرگوارانی مثل شما بتونن که به حق و حقوق مکفیشون برسن. خیلی متشکریم،
خیلی ممنونیم از شما، متشکریم،
شب خوبی داشته باشید.
ممنونیم. یه سوال دیگه هم هست دوستان،
خواهش میکنم. بله، خواهش
میکنم. ظاهرا تا 35 روز کار کرد و
35 ساله
سی... 35 سال ببینید 35 سال یعنی 35 روز حقوق میدن.
قبلا 35 سیوم میکردنش، که با قانونی که مجلس تصویب کرد که شما دیگه اون افزایش سنوات به شما میخوره.
بله.
یعنی قبلا 35 سیوم بودش، الان همون 35 میکننش. یه خود تغییرش دادن، چون ملاکشون این بود که این میزان کار کرد نباید بازنشسته، یعنی باید افراد سابقه بیشتر و بیمه پردازی بیشتری داشته باشن.
جلسته.
برای بازنشسته.
بله.
پس اگر که 35 سال کار کرده باشه و بیمه واریز شده باشه برای ایشون،
اون 30 روزش میگیره.
35 روز پس نمیگیره.
نه 35
همون 30 روزو میگیره.
بله.
چه 30 سالم اگر خدمت بکنه همون 30 روزو میگیره.
بله. یه مقداری درصدش بالا میره ولی این نیست که
خیلی ناچیزه. بله.
بله.
متشکرم از شما.
خدافظی بکنید با آقای ایران پور. مطمئنم از دوستان در اتاق فرمان اگه سوالی ندارین از آقای ایران پور عزیز ما خدافظی بکنید.
خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. خب ممنون و متشکرم. خب نوازنین ما در مورد حالا بیمه در کسب و کارم یه نگاه دیگه‌ای داشتیم.
بله.
و آقای امینیان عزیز سعی کننده محترم برنامه مشارکت کردن که اصلا میتونه موضوع یک برنامه دیگه از شنبه باشه.
درسته.
این که حالا چقدر دوستان ما حواسشون به بیمه در کسب و کارشون هست و حالا از شنبه چه کارهایی رو انجام میدن ان شاء الله برای هفته های آتی.
انشالله
شما میسید که نکته مهمتری رو میخواستیم
بله.
بگیم
بله. از کنم خدمت شما که به هر حال دوستان عزیز بیمه فقط در کسب و کار نیست، یا داریم راجع به مدیریت مالی صحبت میکنیم، مدیریت مالی تو زندگی هم هست، اصلا کلن زندگی سراسر مدیریت مالیه.
بسیار عالی.
و
گفتم صحبت شما مهمتره.
بله. مدیریت مالی، مدیریت عاطفی، مدیریت